أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 32. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْن. اون بحث داستان اصحاب کهف دیگه تمام شد. ای پیامبر برای اینها مثالی رو بزن. مثال چیه؟ رجلین جعلنا لأحدهما جنتین. دو نفر که یکی از اینا رو ما براش دو تا باغ قرار داده بودیم، یکشون دو تا باغ داشت، باغش هم به این شکل بود، من اعناب، باغ انگور بود، و حففناهما به نخلن، ما دور این دوتا باغ رو پیچیده بودیم، پوشونده بودیم با درختان نخل. خب خیلی زیبایی داره که دور باغ درختان نخل، میدونید قدش خیلی کشیده هست، دور باغ این نخل ها بود، اما درون باغ درخت اعناب بود که اینا قدش پایینه، حتی باید دار بسن بزنن ولی رو زمین گاهی میفته. وقت این درختان کشت دور باغ یه زیبایی منظره خیلی قشنگ میده که این نشون میده امروز هم باید از همین روش ها استفاده بشه تا باغ خیلی زیبا بشه. و جعلنا بینهما زرعا، بین این دو تا باغ هم زراعت بود، نه داخل باغ، داخل باغ هم انگور بود، اما معلوم شد بین این دو تا هم یه فاصله بود است بین این دو تا، که باز اینم یه نشانه دیگه است که باغ ها خوب نیست چسبه به هم باشه، این باغ که داره یه فاصله بیفته یه زراعت، بعد یه باغ دیگه که اینا تو زراعت هم اثر داره، دا هم تو زراعت هم تو باغ تو کشت اینا موثره. کلتن جنتین آتت اکلها، هر دو تا باغ میداد محصول خودش رو. این آتت اکلها، اکل همون خوردنی ها رو میگن که ما اصطلاح حالا میگیم که محصولش رو خوب میداد، یعنی ناقص هم نبود که بعضیش نده. ولم تظلم منه شیئا، هیچی از این دوتا یا از این اکلش ها هیچی ظلم نمی کرد. این ظلم اون ظلم اصطلاحی نیست که مال انسان هاست، نه، این ظلم به معنی اینه که ندهد محصول خودش رو. ما تو فارسی باید بگیم که هیچ از محصولش نمی کاست، یه همچین ترجمهی باید بکنه، کاسته نمیشد، نه اون ظلم اصطلاحی بخوام ترجمه بکنم میگیم ظلم نمیکرد، این میره تو ذهنمون که مگه باغم میتونه ظلم بکنه یا درختی که میوه نمیده که ظلم نکرده که، بله اون مذمت نمیشه. خب حالا لفظ لم تنقص نیست، فعلا لم تظلمه، اینا اصطلاحات عربیه، ما چون عرب زبان نیستیم گاهی به ذهنمون یه چیزایی میاد، اما مثلا لمتن قصه اگه بگیم، لمتن قص بگیم، ممکنه بگیم که پس چرا لم تظلمه اوورده است و اون لفظ رو نیورده. لذا این که ما بگیم ظلم به معنی نقصه نیست، اینطور همون ظلم همون معنی کم دادنه، همون کم دادنه، منتها اون ظلم اصطلاحی هم نیاد تو ذهنمون که با اختیار خودش یک کسی حق یک کسی رو ادا نمی کنه. و فجرنا خلالهما نهرا، دیگه از زیبایی این باغ این بود که ما منفجر کرده بودیم، یعنی جاری ساخته بودیم در خلال این دوتا باغ نهر را، نهرایی در وسط این باغ جریان داشت، که اینم یه زیبایی دیگه داره که وسط با وقتی آبی داره رد میشه، خب این زیبایی خاص خودشو داره. تا اینجاش توضیح این دوتا باقه. و کان له ثمرون، برای این شخص که این دوتا باغ بود برایش ثمر بود. ثمر همون محصول رو میگن و میگن به معنی انواع میوه هاست. کان له ثمر. فقال لصاحبه و هو یحاوره، به مصاحب خودش، معلوم شه اینا دوتا باغدار بودن، دوتا کشاورز بودن، با هم هم دوره بودن، مصاحب هم بودن، اما برادر نمیگه، مصاحب هم بودن. به مصاحب خودش گفت و هو یحاوره، داشت باش گفتگو میکرد، همون که داشت حرف میزد این جملاتو گفت. گفت انا اکثر منک مالا، من نسبت به تو مالم اکثره. و اعز نفرا، از نظر نفر هم من قدرت بیشتری دارم. عزت همون غالب غیر مغلوب رو میگن عزیز. من اعز هستم از تو به خاطر نفر بیشتری که هم معلوم شه بچه های بیشتری داشته، از این جهت میگم من اعز و نفر هستم. من راجع به همین بخش میخوام یه نکات باز تربیتی برای خودمون بگم. آره ما که معمولا باغ نداریم اصلا، اما یه نتیجه میخوام بگیرم. چیز دیگه، گاهی یه چیزای دنیایی داریم که اینها دلبستگی برای ما میاره. ما از آیه باید اینو مواظب باشیم، نگیم که حالا ما که باغ نداریم خب نداشته باشیم، اما از آیه میتونیم دلبستگی به مال رو بفهمیم، از آیه میتونیم غرور رو بفهمیم، از آیه میتونیم عجبم بفهمیم. حالا اینا فرقاش هم دقت کنید، غرور فریب رو میگن، مثلا فریب میخوره. حالا فریبم خیلی بحث داره، من به اندازه یک کتاب مطلب دارم که شاید هم حالا به زودی چاپ بشه. باورم هم نمیشد که غرور این همه مطلب داشته باشه، اما جمع آوری کردم به اندازه یک کتاب خیلی قطوری هم شد که انسان چی میشد از دنیا فریب میخوره. خیلی مطلب داره، بخصوص ما که طلبه این، خیلی باز و اینا حواسمون جمع باشه، آخرش هم فریب میخوریم. یعنی اینطور نیست، حواسمونه که خوب جمع بکنیم آخرش فریبا رو داریم، اما حداقل بدونیم که دنیا چطوری زین لهم الشیطان و اعمالا. این غرور بودن دنیا چیه؟ چطور من زینت میشه، جلوه میشه برام، فریبشو میخورم. که یکی از مصادیق غرور توهم بقائه. فکر میکنم این ماشینی که دارم برام باقی میمونه، این خونهی که دارم باقی. حالا میبینید دو سه تا خونه داره، بهش میگن خب بنده خدا شما که چند تا خونه داری، چند تا مغازه، خب یکشو برای خدا بده به یه شخصی که خونه نداره، ازدواج کردم تو در به در اصلا نمیتونه. میگه فکرشو بکنم، فکرشو. یا آقای بود همین نزدیکای اینجا، یه ردیف میگفتن از اینجا تا فلان جا، این مغازه میگفت همش مال این آقاست. اسم نمیارم که یه مکان خیلی وسیع که تعداد زیادی مغازه، او اینا اجاراشو میگرفت به پول حالا شاید ماهیانه 1 میلیارد، فقط اجاره ایشون پول خالص داشت ماهیانه. ببینید یه همچین آدمی حالا میخواد 1 میلیارد چیکار کنه؟ چی تو از اصلا خلقونش با این میره؟ اصلا نمیدونه اینا به قولی کسی میگه مثل ریگ پول تو دستش. ما یه بار دعوتش کردیم، ما گفتیم آدم های این طوری چش و گوششون بلاقید پرس از بود، ازش خواهشیم، گفتم این همه کار خیر هست، مسجد سازی هست، نمیدونم مسجدی سازی هست، خدمت به مردم هست، یه زندانی آزاد بکن، نمیدونم بالاخره یه مریض رو بیاد داروشو بده. انواع این کارا گفتم ما داریم میکنیم دیگه، شما هر کدومشو بگیم من اون فقیر دست چه میزنم تو دست خودت، اصلا کاری به خودم هم ندارم، فقط میگم با این بنده خدا. خب یه میلیارد شما با یه میلیارد یک میلیارد 5 تا خونه تو یک ماه، 5 تا 10 تا خونه یه 100 میلیونی میتونی بخری، 10 خونه بده به 10 نفر. خلاصه ما صداش زدیم و باش حرفم زدیم و ای گفت باشه ده باشه ده. اما هیچ یک ریال کمک نکن. منم باورم نمیشد کمک نکنه، ولی اصلا دعوتش نمیکردم، چون اینه که دعوت میکنیم و بهشون میگیم اتمام حجت میشه بعد چوب میخوره. این خیلی بد، من نگران چوب خوردنش بوده. وقتی هیچیشون نمیگیم خب اونم نمیدونه که ما داریم این کار خیر رو میکنیم، خب اونم نمیدونه، کمتر مسئوله. اما وقتی بهش میگیم مسئولیت میفته رو دوشش، عقلش میگه کمک بکن، نفسش میگه نکن. حالا که فهمید اگه کمک نکرد چوب میخوره. چند وقت بعدش یا آقایی پولشو کشید بالا، یک پول هنگفتی چندین برابر اون پولی که میخواست به ما کمک بکنه. حالا نمیدونم اصلا میخواست کمک بکنه یا نه، شاید 10 برابر او، یعنی اگه 1/10 به من میداد اون بلا سرش نیم من تو زندگی. گاهی اینه. حالا باز مشابهشو بگم، یه جوانی اومد خوابی دیده بود، من نگران شدم که تو خونش یکی میخواد فوت بشه، گفتم صدقه بده. این خیال کرده بود تا میگیم صدقه یعنی 1000 تومنی اونم پاره و کنه و اینا هم داره میدازه تو صد و صدقه. دوره چند وقت بعد دوره خواب دیده بود، اومد پیش من، گفتم صدقه بده داره یه بلا بد میرسه. این نفهمید، دوره رفته بود من فقط جزوی صدقه داده بود، هیچ، خانمش فوت شد. بعد اومد پیش ما، گفتم بله خدا بهت میگم صدقه بده، پس چرا ندادی؟ گفت چرا دادم؟ گفتم دادی؟ چون معادل پولی که باید تو بیمارستان میرفتی یا به جمع معادلش، بعد نمیگم معادلش، 1/5 10 میلیون بگه ندادی به بیمارستان، وقتی میگم صدقه بده یعنی 1 میلیونش انتقال صدقه بده، 2 میلیون صدقه بده. گفت نگفتید شما اینا به من؟ و من نمیدونستم. گفتم چی نگفتم؟ من اینقدر تو سخنرانی هم شد همین سال گذشته اگه بگم 10 بار تا حالا اینا که پاسخنانی ما هستن همین یه مطلب رو شد 10 بار تا حالا من گفت. اما بعضی ها اینطوری هست، یعنی تا میگیم صدقه اونا حاضر است تو بیمارستان 10 میلیون پول بده دار، اما تا میگیم برای یه فقیر بیا کمک رو کن، میره دو پول کنه و خورده و اینا رو در میاره. بعد هم میگه این صندوق صدقات کار نمیداد، نمیدونم چه شوخی هم میکنن بعضی ها. نخه مگه میگه کار نده؟ شما بخل بازی در آوردی. ببینید از این باغ، من از این آیات هایی که این دوتا باغ داشته اینا رو میخوام استفاده بکنم، اینا حواسو برای خودمون باشه که گاهی فریب میخوریم، غرور، گاهی عجب ما رو میگیره. عجب یعنی چه؟ عجب هم دقت کنید، چون کتاب اخلاقی دیدم بعضی آیون عجب و اشتباه معنا کردن. اشتباهشون اینه، من واضح میگم خیلی ساده، چون تعریف خیلی سخته. نویسنده کتاب معلومه دیگه خیلی تحقیق میکنه، اما باز اشتباه بکنه این معلومه که پس خیلی سخت است تعریف عجب. عجب رو معنا میکنن یعنی انسان یه کار غیر عادی فوق عادت مردم، کار خوب انجام بده و تعجب بکنه، از کلمه تعجب بدیم عجب او رو میگیره. چون اگه کار عادی انجام بده، کاری که همه دارن میکنن، این عجب نداره، همه دارن این کار رو میکنن. مثلا همه دارن شبی 300 مطالعه میکنن، من هم مطالعه کردم. عجب وقتیه که یه شب تا صبح نخوابم مطالعه کنم، یه کار استثنائیه، ولی ممکنه عجب رو بگیره. اینم میگن عجب، در حالی که نه، این عجب نیست. عجب اینه که انسان این کار رو به قید استقلال انجام بده. اتفاقا این قید استقلالش رکنشه. اگه اینا شما حذفش کنی هیچی عجب نیست. استقلال یعنی چه؟ یعنی میگه من این کار کردم، کاری به خدا نداره، خدا کمکم نکرد. لذا در معالجه عجب دو تا کار دستور داده شده. من خلاصشو میگم تو کتاب عجب، من اینا توضیحشو اونجا دادم. برای معالجه عجب دو تا راهکار هست. یکی این که وقتی کار خیلی خوبی انجام دهیم، کار استثنایی ها، برای این که عجب ما رو نگیرد، یک تشکر بکنیم از خدا. این شکر خیلی مهمه. هی بگیم خدایا تو لطف کردی به من، الحمدلله الحمدلله، خدایا من سرم گذاشتی که تونستم این کار غیر عادی انجام بدم. این نشون دهنده اینه که دیگه عجب نیست. آقایون اینا تعجبش ندارن، نمیگن صرف این که این کار استثنایی انجام دادین عجبه. خب مفهومش میشه که پس نکنید، هیچ وقت کار استثنایی نکنید تا عجب شما رو نگیر. در که این غلطه. ما باید کار خوب رو ولو استثنایی انجام بدیم، منتها مواظب باشیم عجب این نیست. عجب اون مرحله بعدشه که بعدش که کار استثنایی انجام دادم، خودم رو مستقل در انجام او بدانم، بگم من این کار رو کردم. این منه با تقدیم ها، من این کار رو کردم، یعنی دیگری نکرد و دیگری هم کمکم نکرد. حالا اگه تشکر کردم دیگه عجب نیست. دومی که دعا کنم آینده خدا بیشتر بشم کمک بکن. اون تشکر مال گذشته است، دعا مال آینده است. این دوتا کار راه از محلال عجبه. خلاصه این آقا دوتا باغ داشت، عجب رو گرفته بود، میگه ما این کار کردم، ببینید درخت رو کاشتم. در که قرآن هی میگه ما این کار کردیم، جعلنا لعهده ما، جعلنا یعنی ما این براش باغ گذاشته بودیم. یا تو آیه بعد میگه حففنا هما، نمیدونم فجرنا خلاله هما، ما این کار کرده بودیم، نهر بینی چاره. خدا میگه ما این کار کرده، اما این عجب گرفته بودش، میگه این باغ مال منه. انا اکثر من کمالا و اعز و نفر. اینا رو مواظب باشیم که یخ به مال دنیا غرور ما رو نگیره، عجب نگیره، دلبستگی نگیره. یکی دیگه بخله. ببینید نه همش بحثای اخلاقیه که متاسفانه. حالا مثلا این بخلو اگه بخوام توضیح بدم، باز خوشبختانه یک کتاب نوشتم تو این زمینه، اما بدانید بخل از صفاتیست که تمام ماها گرفتارش. آیه قرآن است و احضرت الانفس و شح. قرآن میگه تمام نفوس شح تو وجودشون حاضره، و شح همون بخله دیگه. خب من طلبه اومدم تو حوزه، اگه بخوام منم مثل بقیه مردم هم بخت وجودم باشه که خیلی بده، پس اومدیم چیکار کنیم؟ و متاسفانه این بخت تو وجود ما ازش هم غافلی با، یعنی حواسمون نیست. فقط توی روایتی از امام صادق علیه السلام، یه شب تا صبح تو مسجد الحرام طواف میکردن، راوی میگه من همراهشون بودم. طواف مستحبی بوده که میدونید هفت دور که دور میذارن، دوری که نماز بخونن دوره میگن ازد طواف بعدی ها. همینطور شاید 40-50 تا طواف یه شب تا صبح. یا من عددش کار ندارم. این که مهمه اینه، میگه مرتب امام یه دعا بیشتر نمی کردن، همین گفتن اللهم قنی شح نفسی. میگه این دعا را همینطور زیر لب تکرار میکردن، هم گفتن خدایی به تو پناه میارن، شوخ نفسم رو از این ببر بیرون. وقت راوی وقتی دید امام هی تکرار میکنن، آخرش به امام ایراد میخواست بگیره، حتی سوال کرد، گفت آقا دعایی دیگه نیست، این همه هی تکرار میکنی. زفندن ویلک، تو هنو نمیدونی که قرآن میفرماد و من یوق شوخ نفسهی فاولای که همون مفلحون. اصلا فلاحت ما تو همینه، این بخل از وجودم گرفته، من دیگه به رستگاری میسه. یعنی این خاکا سفت که هست نمیذاره دانه بازش بکنه. یعنی فلاحت یکیش اینه، سو رستگاری اینه، خاکا میذاره کنار، این ساقه میاد بالا، یعنی منم رشد معنوی تو همین گیره، تو همین بخلس. قرآن میگه یوق شح نفسه، اگه از شحش حفظ بشه دیگه تمام میشه، این فلاحتش میاد بالا و میره بالا. خب پس داره به من راه کار یاد میده، اما متاسفانه بیشتر جو نداریم. خلاصه این بنده خدا بخلم داشت. یکم فخره، این که میگفت انا اکثر و منکم خالم و ارزونم، اینم فخر فروشی هم خیلی بده. اونم فخر به مال دنیا، حالا یکی کسی فخر به علم و تقوا و ادعا میکنه که من بیشتر از فلانی درس خوندم، که اونم زشته. چرا زشته؟ این من بحثش رو از فخر میارم تو تکبر. اگه کسی خودشو نسبت به دیگری مقایسه کرد بالاتر گره میشه تکبر. حالا یک کبیر هست ثبوتن، تکبرش بده، تکبر یعنی خودشو بالاتر بگیره. چرا تکبر به ما نمیاد؟ اینم یه سواله. چرا اهل بیت علیهم السلام که بزرگترین انسان هستن، کاملترینن، چرا تکبر ندارن؟ فکرش کردید آقا این سوال جواب بدید؟ این سوال هست که گاهی به ذهنمون میاد جوابم نداره به اون صورت. یعنی ندیدم کسی اصلا وارد این بحثا بشه که چی میشه دیگه. کسی که واقعا کبیر هست، اهل بیت علیهم السلام که انسان کاملی هست، چرا اینا تکبر ندارن؟ چیزی که به ذهنم میرسه این که میگم، چون نمیدونم واقعا درسته یا نه، اما احتمالشو میدم که تکبر فقط به خدا میبرازد و بس، به خاطر اینکه هر صفت خوبی اهل بیت دارن باز از خودشون نیست، وجودشون اصلا مال خودشون نیست، وجودشون هم سایه خداست. وقتی حالا من رو خودم مثال میزنم، شما هم رو خودتون مثال بزنید، وقتی من نگاه میکنم نم هستیم، هیچی از خودم نیست، به تبع هستی من صفات منم هم همینطور، پس به چی میخوام خودم رو بالاتر از دیگری حساب بکنم، تکبر ببرزم؟ من که چیزی ندارم. تکبر وقتی شایسته منه که یه چیزی مال خودم باشه، داشته باشم دیگری نداشته باشه، خب من بزرگتر از او هست. این فقط تو خداست، لذا او رو میگه متکبر، حقیقتا به او میخوره. ما واجب الوجود فقط خداست، یه غیر او که واجب الوجود نداریم. یه بحث دیگه هم تصور عزته، اینم گفت اعز و نفر. این تصور عزت باز یه غلط دیگه است که خیال میکنه وقتی که بچه بیشتری داره، اولاد زیادتر داره، باغ داره، میگه اعز و نفر، من قدرتم بیشتره. اینم یه توهمه. ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین. ببینید توی آیه چقدر چیز رو ما تونستیم بواسطه اخلاق، هر کدامشم گفتم من از یک کتاب باید حرف بزنیم. دلبستگی به دنیا، غرور، عجب، بخل، فخر بر فقرا، توهم عزت، اینا هر کدامش. خود این عزت رو اگه شما هم زحمت بکشیم، من تا خودم نرفته بودم متوجه نبودم، تو تربیت کودک که داشتم کار میکردم یه موقعی رفتم سر بحث عزت که چیکار بکنیم بچه هامون عزت نفس داشته باشن. یکی از عیبای بچه ها اینه که بچه بگم اینو میخوام، اصلا گاهی به هم نوعش میگه بده، که معلومه عزت نفس نداره. همین بچه وقتی بزرگ میشه دیگه این کار رو نمی کنه، میبینه دست دیگران یه نعمتی رو، اما هیچی نمیگه، اون عزتشی که نمیذاره، درخواست نمی کنه. گاهی من جوانای سراغ دارم از پدرشون کمک نمیخواد، بهشون گفتم چرا از پدرت کمک نمیم؟ گفت نه من از پدرم کمک نمیگیرم، چون احتمال میداد عزت نفسش زیر سوال بره. اما بچه ها خیلی راحت عزت نفس ندارن دیگه، خیلی راحت گفت بده، حالا چه به پدر مادرش باشه چه به هم نوع، اصلا مال یکی دیگه است، حتی ور میداره در جلوش. بعد رفتم دنبالش بینم اهل بیت علیه السلام چی گفتن، باورم نمیشد. شما حال باورتون نمیشه، احتمال میده چند تا راهکار برای عزت نفس باشه. روانشناسا که کار نکردن توی زمینه، اما حداقل ماها بریم سر روایت ها ببینیم. من اول فکر میکنم حالا دو تا سه تا راهکار برای عزت نفس هست که تو تربیت کودک 20 خورده راهکار تو روایت ها من پیدا کرد. اصلا فکر انسان به قول بعضی سوت میزنه کله انسان، باورش نمیاد که راه های فراوانی، مثلا 25 تا راهکار برای عزت نفس کودک هست. که وقتی اینا رو من کنار هم گذاشتم، خود من از شدت شوق خواستم بال در بیارم، باورم نمیشد که این همه اهل بیت علیهم السلام مطلب یادم هست. فقط هی گفتم ببینی اهل بیت فوق بشر معمولی هست، چون بشر معمولی هم این اساتید دانشگاهی هم ما روانشناس داریم دیگه، برید ازش سوال کنه بگه راه عزت نفس چی هست. خیلی بخواد زور بزنه 2 تا 3 تا 5 تا راهکار میگه، و فکر نکنید 5 تا را اینا نه، اگه سمینار هم بگیرد یه همایش هایی هم بگیرد آخرش برو همین 5 تا دور میزند. اما همچین که میرید سراغ اهل بیت علیهم السلام، میرید اونا فوق بشر دارن، درک میکنن. حالا یه عزت های نفسی گاهی ما توهم داریم که مثلا این آقا حالا 2 تا باغ داشته فکر میکرده، یا چند تا بچه داشته فکر میکرده این عزت نفس داره، در حالی که اگه بگید خدا به من قدرت داده هیچ وقت این مسائل پیش نمیاد. حالا آیات بعدش یه خیلی زیباست که میره دو بعد از آثار تربیتی داره. و صلی الله علی محمد و آله. Mamy już czas.